ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، عصرتون بخیر باشه. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. پرونده مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان امشب با شناخت نفرات و تیم‌های برتر به پایان می‌رسد. در پنج وزن دوم در آتن یونان، پارسا طهماسبی در فینال وزن 45 کیلوگرم با کیگان باست از آمریکا، آرشام وهابیان در فینال وزن 71 کیلو با جیدن جمیز از آمریکا و امیرعلی علیزاده در دیدار نهایی وزن 92 کیلوگرم با ژبیسوف از روسیه برای کسب مدال طلا سرشاخ خواهند شد. آریان مهرعلیزاده در وزن 60 کیلوگرم نیز در گروه بازنده ها حضور دارد. اما دیشب در پنج وزن نخست مبینا بوستانی در 48 کیلوگرم و محمد پارسا کرمی در 80 کیلوگرم به مدال نقره و مرتضی حاج ملا محمدی در 65 کیلوگرم و امیر حسین نقدلی پور در وزن 110 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. هم‌اکنون تیم ایران با 80 امتیاز در صدر است. تیم والیبال جوانان کشورمان با قبول شکست مقابل اسپانیا در رده چهارم جهان ایستاد. در دیدار رده‌بندی مسابقات والیبال قهرمانی زیر 19 سال جهان در تاشکند ازبکستان، تیم ایران 3-2 نتیجه را به اسپانیا واگذار کرد. هم‌اکنون هم بازی تیم‌های فرانسه و لهستان برای کسب عنوان قهرمانی در جریان است. تیم ملی والیبال لهستان قهرمان لیگ والیبال ملت‌ها شد. در فینال این رقابت‌ها در چین لهستان 3-0 ایتالیا را شکست داد و مقتدرانه بر سکوی نخست قرار گرفت. در بازی رده‌بندی هم برزیل با برتری 3-1 مقابل اسلوونی سوم شد. تیم ملی والیبال کشورمان هم با ترکیب بازیکنان جوان در این پیکارها خوش درخشید و در رده 8 ایستاد. اما تمرینات تیم ملی فوتبال امید زیر نظر امید روانخواه پیگیری شد.
تیم فوتبال امید که برای رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا آماده میشه، اردوش رو با 21 بازیکن آغاز کرده. برای این اردو 30 بازیکن دعوت شدن. محمد خلیفه بازیکن تیم فوتبال امید:
در مورد شرایط اردو بخوام بگم، خب چند تا از بازیکن‌های لژیونرمون بهمون اضافه نشدن. این کاری خوره سخت میکنه برای توی بازی‌ها، چون که با بچه‌ها نمیتونن درست حسابی هماهنگشن.
هادی مهدوی کیا مربی تیم فوتبال امید:
ما سعی میکنیم که اینا رو یه تیم خیلی خوبی کنار هم ایجاد بکنیم که بتونن روی زمین فوتبال بازی کنن، یعنی بتونیم ازشون یه قالبی در بیاریم که توی اون تفکرات خودمون هستش.
تیم فوتبال امید کشورمون در گروه نهم این رقابت ها با تیم‌های گوام، هنگ کنگ و امارات میزبان هم گروهه. محمد عسکری بازیکن تیم فوتبال امید:
شاید مثلا رده‌های سنی پایین‌تر که مثلا بازی می‌کردیم یه ذره شرایط آسان‌تر بود، ولی الان شرایط سخت‌تر شده. همه تیم‌ها کیفیت خودشونو دارن و اینکه بتونیم اونجا خودمون رو ثابت کنیم کار سخت.
مثلا بازی‌های ملی به نظر من بازی‌های آسون توشون نیست، همونجوری که همه می‌دونن.
سهیل صحرایی بازیکن تیم فوتبال امید:
هممون انگیزه‌های خاصی داریم. برای خودم به شخصه اولین تجربه ملی پوش شدنمه و خیلی انگیزه‌های بالایی دارم. ان‌شاءالله که بهترین نتایج رو هم توی مسابقات آسیایی هم مسابقات بعدی می‌گیریم.
اما یکی از مشکلات اصلی تیم امید در گذشته که روی نتایج این تیم تأثیر منفی داشته، عدم همکاری باشگاه‌ها با این تیم بوده.
بذاره کارمون سخت می‌کنه. به هر حال تیم امید همین کلاً تیم پایه ایران همین مشکلات رو داره. بعضی از اردوها حالا تو فیفا دی نیست این مشکلات اتفاق میفته.
الان شما تشریف دارید اینجا، تقریبا 100% بازیکنها در اختیار ما هستن و این من فکر میکنم الان بزرگترین حسن امسال که ما تمام بازیکنها رو در اختیار داریم و ما باید از این ظرفیت واقعا استفاده بکنیم.
رقابت های انتخابی فوتبال جام ملت های زیر 23 ساله های آسیا در 11 گروه برگزار میشه که تیم های اول به همراه 4 تیم برتر دوم به مرحله نهایی صعود می‌کنند. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی فدراسیون گلف در دیدار با خانواده معظم شهید ورزشکار و والامقام سعید قرداغی ضمن تجلیل از خانواده این شهید معزز، مراتب قدردانی جامعه گلف از فداکاری و ایثار شهدای وطن در دفاع از ارزش‌های دینی و ملی را به خانواده شهید قرداغی ابلاغ کرد. در آغاز 34مین دوره مسابقات بین‌المللی دو و میدانی جام کازانوف قزاقستان در ورزشگاه آلماتی، حمید اسماعیل نژاد در ماده 100 متر با ثبت زمان 11 ثانیه و 79 ثانیه صاحب مدال طلا شد. محمد رضا طیبی در ماده پرتاب وزنه با پرتابی به طول 19 متر و 94 سانتی متر مدال نقره را از آن خود کرد و ریحانه مبینی در ماده پرش طول با پرشی به طول 6 متر و 20 سانتی متر سوم شد و به مدال برنز رسید. تیم گلسپوش یزد در فینال مسابقات بین‌المللی فوتبال ساحلی روسیه برای کسب عنوان قهرمانی برابر لوکوموتیو روسیه قرار گرفته است. نماینده کشورمان با 3 برد متوالی به بازی پایانی رسیده است. بمب تابستانی استقلال منفجر شد. یاسر آسانی با عقد قراردادی رسمی به تیم استقلال پیوست. پس از مذاکرات صورت گرفته میان باشگاه استقلال و یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی، این بازیکن قرارداد خود را با استقلال به مدت 1.5 سال امضا کرد. تیم‌های ملی پاراتکواندو ایران با افتخار به میهن بازگشتند.
دست پر پاراتکواندوکاران ایران در قهرمانی آسیا. تیم پاراتکواندو ایران با کسب 12 نشان بر بام آسیا ایستاد. پیام خانلرخانی سرمربی تیم ملی پاراتکواندو:
بحث رنکینگی سطح خیلی بالایی داشت و همه کشورها دنبال اون 40 امتیاز بودن و خدا رو شکر ما تونستیم به اون اهدافی که می‌خواستیم برسیم.
در این مسابقات که با حضور 18 کشور برگزار شد، دخترامون 6 مدال گرفتن.
مرضی نصراللهی ملی‌پوش پاراتکواندو:
مقام اول رو کسب کنم و همچنین تونستم عنوان بهترین بازیکن در بخش خانوما رو به خودم اختصاص بدم.
لیلا میرزایی ملی پوش پاراتکواندو:
سطح مسابقات سطح بالایی داشت که خدا رو شکر تونستیم مقام اول تیمی رو کسب کنیم
و پسرامونم صاحب 6 مدال شدن.
علیرضا بخت ملی پوش پاراتکواندو:
این رقابت ها که با قانون جدیدی که بعد از المپیک اعمال شده بود برگزار شد و تونستم با استراتژی درست مدال طلا رو کسب کنم.
امیر محمد حقشناس ملی پوش پاراتکواندو:
فینال توی بازی نزدیک برابر نماینده تایلند 2-1 بازی واگذار کردم.
حامد حق شناس ملی پوش پاراتکواندو:
تونستم تو رقابت های مالزی مقام اول کسب کنم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشه تا بازی های آسیایی ناگویا.
این 10مین قهرمانی پیاپی پاراتکواندو ایران در آسیا بود. مرتضی زرتپناه، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال زمان آغاز محرومیت 4 ماهه علیرضا بیرانوند از حضور در میادین فوتبال را شروع فصل جدید مسابقات اعلام کرد. علیرضا صالحی درباره منع حضور بیرانوند در بازی سوپر جام بین استقلال و تراکتور هم گفت: رأی استیناف مبنی بر محرومیت طبق قانون در هر مسابقه‌ای که او بخواهد در آن شرکت کند قابلیت اعمال دارد، ولی تعیین زمان دقیق اجرای حکم با کمیته وضعیت است. مراسم تشییع پیکر داریوش مصطفوی پیشکسوت و رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با حضور دکتر دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و اهالی فوتبال در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد. روحش شاد و یادش گرامی باد. هزینه هنگفت اعزام کاروان ناشنوایان به المپیک ژاپن. رئیس فدراسیون ناشنوایان هزینه اعزام کاروان ناشنوایان به المپیک ژاپن را 120 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت تاکنون بیش از 20 میلیارد تومان از حمایت وزارت ورزش برخوردار بودیم و سعی می‌کنیم مشکلات اعتباری را مدیریت کنیم. مصطفی نکولل آزاد در خصوص وضعیت کاروان ناشنوایان اعزامی به المپیک ژاپن گفت در این دوره از بازی‌های المپیک با 167 نفر در 12 رشته ورزشی شرکت خواهیم کرد. پیکارهای بوکس قهرمانی جوانان و امیدهای آسیا امروز هم ادامه یافت و در وزن 55 کیلوگرم امیررضا سلطانی در نخستین مبارزه نماینده کشور قطر را شکست داد. علی چهرقانی نماینده وزن 60 کیلوگرم تیم ملی جوانان هم در نخستین گام از سده نماینده ترکمنستان گذشت. قایقرانان جوان کشورمان راهی روسیه شدند. مسابقات بین‌المللی قایقرانی روسیه در رشته آبهای آرام در رده سنی زیر 18 سال در بخش کایاک و کانو انجام می شود. ریحانه داد در کایاک دختران، فاطمه سالاری پور در کانوی دختران، آریا سفیدگر و راستین محمدیان را در کایاک پسران و سید پارسا علیان در کانوی پسران ورزشکاران تیم منتخب زیر 18 سال ایران در تورنمنت بین المللی روسیه هستند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه، در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نهم لعبی هم تل امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نغمی لعبی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا را و مجدنا سیدنا مولا القومین و امامنا بالحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی امیر المومن.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
حکمت 97 یه قصه خیلی جالب و بیدار کننده و اشتار دهنده است. نوشته که شبی که فرداش در سرزمین خرورا 12,000 نفر از خوارج میخواستن با امیر المؤمنین علیه السلام بجنگن به خاطر بحث حکمیت، نیمه شب امیر المؤمنین علیه السلام با تعدادی از یارانشون طبق قاعده فرماندهی نظامی رفتن آرام به سمت خیمگاه خوارج برای شناسایی. خب شب رسم نبود که بجنگن. همینجوری که از کنار این خیمه های خوارج رد میشدن، از بعضی بلکه از اکثر این خیمه‌ها صدای مناجات میمد نیمه شب. یکی قرآن میخوند و گریه میکرد، یکی نماز شب میخوند گریه میکرد، یکی دعا میخوند گریه میکرد. خوارج میخواستن فردا صبحش با قرآن ناطق با امام زمانشون بجنگن، سحر تا صبح زجه عبادت داشت. گویا یکی از همراهان امام علی علیه السلام از صدای مناجات بسیار پرسوز یکی از این خوارج تحت تأثیر قرار گرفت که مثلا خوش به حالش، عجب مناجاتی، چقدر سیمش وصل شده. حضرت به او فرمودن چی داری میگی؟ ببینید حکمت 97 رو. سمع رجلا من الحروریه یتهجد و یقرا. حضرت نیمه شب شنید که فردی از این اهالی حروریه یعنی خوارج به نماز شب و قرائت قرآن مشغول سحر. فقال امام فرمود نومن علا یقینن خیر من سلاتن فی شکن. آدم بره از سر شب تا اذان صبح بخوابه اما نسبت به دین و اعتقادات و امامش در یقین باشه، شرف داره به کسی که تا اذان صبح زجه عبادت میزنه و در شک زندگی میکنه.
در حکمت 97 نهج البلاغه امام علی علیه السلام چنین آمده است: صدای مردی را شنید که نماز شب می‌خواند و قرآن تلاوت می‌کرد. فرمود خوابیدن همراه با یقین برتر از نماز گزاردن با شک و تردید است.
جالب نوشتن که فردا که جنگ شد و علی‌رغم همه ارفاقهایی که حضرت کردن و نصیحتهایی که کردن و تهدیدهایی کردن، 4,000 نفر از این خوارج پافشاری و لجاجت کردن و طبق پیشبینی حضرت همشون جز 7 الی 9 نفر کشته شدن و به درک واصل شدن، حضرت با همون یارشون از کنار جنازه ها رد می شدن، یکی از این جنازه ها رو نشون دادن، فرمودن اینو می شناسی؟ گفت نه. گفتن این همون مردی است که دیشب صدای مناجات سحرش دل تو رو برد. کجا رفت؟ رفت به جهنم. چرا؟ چون حضرت در نهج البلاغه می فرمان شمشیری دست من معاویه که به هر تنی بخوره میره جهنم طرف. نیمه شب زجه نماز شب می زد اما رفت به جهنم. اون نکته‌ای که می‌خواستم در حکمت 96 بگم بذارید اینجا بگم. عزیزان، دور و زمانه ما دور و زمانه عجیبی است. یادتون باشه این نکته‌ای که براتون میگم، به عنوان شاخص براقب خودتون باشید. بین عبادت با عبودیت زمین تا آسمان فرقه. امروز خانم‌ها و آقایان زیادی می‌بینیم که دل و وجودشون رو صفر بستن به عبادت‌های آنچنان. جلسه یاسین، ختم انعام، جلسه ذکر صلوات، جلسه فلان، دعای فلان، دعای گنج العرش، بعضی هاشون اصلا من از کجا پیدا شد؟ اینا مفصل اهل اینه. دائم تو خونه شون، تو جلساتشون، تو جمعاشون ذکر، دعا فلان. اینا اهل عبادت هستن اما اهل عبودیت خیلی هاشون نیستن.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
ابلیس رو ببینید، در خطبه 192 امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد ابلیس می‌فرماید قبل از خلقت آدم علی نبی جناب علی و علیه السلام ابلیس 6000 سال عبادت کرده بود. 6000 سال. بعد بفهمن تازه شما چه میدانید که آیا این 6000 سال به حساب سال دنیویه که هر سالش مثلا 360 روز قمری یا 365 روز شمسیه، یا نه به حساب سال اخرویه که هر روزش 1000 سال دنیاست. 6000 سال اخروی اگر عبادت کرده باشه، بدونید چند میلیون سال عبادت میشه، بلکه چند میلیارد سال. حضرت بفرماید ابلیس قبل از خلقت آدم 6000 سال عبادت کرده بود. عبادت بیچون و چرا؟ اما آیا عبودیت هم داشت؟ نه. تا خدا فرمود به آدم سجده کنید، همه سجده کردن جز ابلیس. اونی که از همه بیشتر عبادت داشت عبودیت نداشت و آخرم شد دشمن خدا و آدم و نسلش. مراقب فریب عبادت‌های افراد رو نخورید. بعضی‌ها با عبادت خودشون و وجدانشون رو خفه می‌کنن. اهل موسیقی و هر نوع آهنگی هستن، اهل رقص هستن، اهل مال حرام در جمهوری اسلامی بدون مالیات، کار غیرقانونی، کار زیرزمینی هستن، اهل هر نوع تعاملات با محرم و نامحرم هستن، اهل هر جور بیرون اومدن از خونه و بالاخره پوشش و آرایش هستن، اهل هر کاری هستن، اما تا دلتون بخواد عبادت هم میکنن. اینا عبودیت ندارن، عبادت دارن. ابلیس پدر جد اینهاست که 6000 سال بلکه 6 میلیارد سال عبادت کرد اما عبودیت نداشت. یعنی از دستورات خدا اون قسمتیشو فقط میپذیرفت که خودش خوشش بیاد، اون قسمتی رو میپذیرفت که جلوه داره، اما اونجایی که برخلاف خواست خودش بود بیزد زیرش، توجیه میکرد. بترسید از افراد و جمعها و حلقه ها و جلسات و کتاب ها و سخنرانی ها و اساتیدی که شما رو به عبادت دعوت میکنن اما از عبودیت دور میکنن. فرمود شب تا صبح بخوابی، از آن صبح پاشی نماز صبح تو بخونی، ولی عبد باشی شرف داره به این که شب تا صبح عبادت کنی ولی عبد نباشی. عبد نباشی، این خیلی خطر بزرگ و متاسفانه در این وادی‌های عرفانی و جلسات و ملسات خیلی رواج داره. اصلا یه پوششی شده برای پوشوندن نفاق که آقا ایشون نه، ما هر وقت دیدیم جلسه یاسین فلان حدیثه که مشغول بودن اینا، یه فریبی شده. شریعت رو ویرایش میکنن، یه تیکش رو میکشن بیرون. عمل اینجور آدم ها معمولن آدمایی که عبودیت ندارن و عبادت دارن این کسانی هستن، به ذکر و دعا و از این حرف خیلی علاقه دارن اما به احکام شرعی کم اعتنا. حالا سخت نگیر و دلت باید پاک باشه و مهم اینه که نزدیک آبروی مردم نشی و مهم اینه که دل کسی رو نشکنی و مهم اینه که مهربون باشی و مهم اینه که فلان. خیلی راحت شریعت رو کوچیک میکنن. عرفان‌های منهای شریعت دقیقاً ریشه در عبادت‌های ابلیس داره. امروز چقدر تو دنیا رایجه عرفان حلقه، عرفان فلان، عرفان فلان، حرف از انرژی و نمیدونم چاکرا و فلان همه رو بیان قاطی کنم. اینا کسانی هستند که دارن جریان عرفان‌های ضد شریعت رو ترویج میکنن ولو در پوشش شریعت هم. قشنگ رنگ عوض میکنن، قشنگ.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
یه ویدیویی یک جوان فلسطینی خیلی خوب درست کرده بود از وضعیت آب و غذا تو فلسطین. این جوان خلاق فلسطینی یک کلیپ تهیه کرده و توی تیترش گفته این گزارشی از گرانترین شهر جهانه. خب معمولا این تو تیترها برای شهرهای امریکایی و اروپایی مانند پاریس و نیویورک و لندن گفته میشه، اما این تیتر درباره شهر غزه است، گرانترین شهر جهان.
I will show you the most expensive city in the world.
بسر بعد چیکار کرده؟ رفته داخل شهر و برای یه خرید یه غذای معمولیش فیلم گرفته که چیا خریده به چه قیمتی. من اینو با شما یه مروری میکنم. رفت حدود یک لیتر آب خرید، نیم دلار قیمتش. اونم آب توی یه پلاستیک معمولی سرشو بسته بودن دادن بهش، نیم دلار. یه بسته چوب برای سوزوندن گرفت که شاید حدود 2-3 کیلو چوب بود حد اکثر، روی نخ بستن بهش دادن، چوبای نازک، 3 دلار برای اون پول داد. بعد هم رفت سراغ مهمترین غذای غزه که آرده. حدود 1 کیلو آرد خرید به قیمت 50 دلار. باور کردنش سخته، 50 دلار بدی 1 کیلو آرد بخری. یه تیکه نون که اندازه 2 تا کف دست بود حدوداً 1 دلار شد قیمتش. بعد هم رفت توی بازار یه جای قهوه پیدا کرد، 12 گرم قهوه خرید. 12 گرم شاید مثلا برای یکی دو تا وعده بشه، درست کرد و نوش جان کرد، شد 5 دلار. عددا واقعا بالاست. بعد اومد خونه و با این آرد و نونی که خریده بود که نون کهنه بود، آرد روش مالید که تازه تر بشه، یکم قهوه بهش زد که رنگ رو بگیره و این شد غذاش. گذاشت جلو بچه‌ش که بخوره. خیلی فیلم تأثیرگذاری بود از این جهت که ما واقعیت زندگی در غزه رو با این قیمت‌ها دیدیم. اما ماجرای به رسمیت شناختن فلسطین از سوی برخی کشورها همچنان موضوع اصلیه. از فلسطین و انگلیس شروع شد ماجرا تا اون نشست معروفی که توی نیویورک گرفتند و چندین کشور امضا کردند که باید آتش بس بشه، کمک به مردم فلسطین بشه، و بعد بیانیه دادن برخی کشورها گفتن ما اگه اینجوری پیش بره فلسطین رو به رسمیت میشناسیم.
گفته شده چند کشور اروپایی قراره در کنار فرانسه در آینده نزدیک فلسطین رو به رسمیت بشناسن. 120 کشور در این کنفرانس شرکت کردن.
توضیح سیاسی این ماجرا دو چیز. اولا اینکه 3 تا کشور تقریبا میشه که مخالف این هستن. یکی امریکاست، دیگری اسرائیل و سوم ایران. جالبه که ما هم مخالف دو کشوری هستیم، چون معتقدیم که دو کشوری ماجرای سازشه، جریان سازشه. ایده اصلی ما که در سازمان ملل هم ثبت شده به عنوان روایت ایران اینه که رأی گیری بشه و خود مردم فلسطین و ساکنان واقعی اونجا، اما از مسلمان‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، یه دولت منتخب تشکیل بدن. این غریبه‌هایی که از سال 1948 وارد شدن و اصلا فلسطینی نیستن رو نباید در رأی گیری شرکت داد. این ایده‌ای که گروه‌های مقاومت فلسطینی هم بهش معتقدن، مثل حماس و جهاد اینا، که این کشور فلسطینی اصلا کشور اسرائیل موجودیت نداره. از اون ور نتانیاهویه که میگه که به هیچ عنوان فلسطین رو رسمیت نمی‌شناسیم. اونام فلسطینی که مورد نظر اتحادیه اروپا اینا هست که مصوبه سازمان ملل، اونم قبول ندارن و میگن فلسطین همش مال ماست. از اون جهت گفتن که پیچیدگی ماجرا رو بدونید، حتی در غزه که این همه الان دارن آدم میکشن همین سیاست جاریه. میدونیم که ویتکاف نماینده ویژه ترامپ هم به منطقه اومده و حتی رفته غزه رو دیده.
فکر میکنین سفر ویتکاف به اسرائیل و نوار غزه چه تأثیری رو سیاست های آمریکا در قبال بحران غزه و بهتر شدن شرایط انسانی نوار داره؟
خیلی مانوف دادن رسانه آمریکایی که به عنوان منجی انگار آقای ویتکاف داره میاد که مسئله رو حل کنه. بعد آقای ویتکاف خودش رو غمگین گرفته و رفته بازدید کرد و مثلا ما بی‌طرفیم، میخوام ببینیم واقعیت چی و اینها.
دیدگاه اول خیلی خوشبینه، معتقده که این دیدار بعد از دیدار وزیر خارجه مصر آقای بدر عبدلاتی با آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا صورت گرفته. اکسیوس هم گفته که این هدف این سفر در واقع مسائل انسانیه
برای ایالات متحده. اون چیزی که محوری هست در رابطه با وضعیت فعلی غزه، درگیری های حماس با اسرائیل، مسئله کمک های بشر دوستان است، مسئله غذاست. و آقای ویتکاف به همین دلیل از سمت آقای ترامپ مأموریت پیدا کرد که به اسرائیل سفر کنه.
ویتکافی که خب نماینده آمریکا، کل سلاح اسرائیل رو تامین میکنه، نباید انتظار داشت که نتیجه این سفر ویتکاف چیزی باشه که مثلا علیه نتانیاهو باشه یا جنگو تموم کنه اینها. اما در هر صورت در آمریکا هم تحت فشاری که مسائل حقوق بشری و این فیلم ها و این عکس ها جهان رو تکون داده، بالاخره میخواد موضعی بگیره که مثلا ما هم چی.
مخصوصا الان انتقادات این بخشی از ماگا از اسرائیل بسیار بیشتر شده است، از اون تلفاتی که در غزه وجود دارد. خیلی از طرفداران آقای ترامپ ازش میپرسن چگونه است که رئیس جمهوری آمریکا که ادعای صلح دارد از یک حکومت و رژیمی مثل اسرائیل دارد حمایت میکند که دست به بمباران شدید میزند در غزه یا موانعی به وجود میارد برای کمک رسانی های بشر دوستانه.
اما اسرائیل حاضر نیست به هیچ وجه کوتاه بیاد. خیلی مختصر من دیدگاه اسرائیل سر این قضیه بگم. ایده اصلی و 100% موفق نتانیاهو اینه که کل غزه خالی بشه، یعنی 2 میلیون نفر اخراج بشن از غزه و برن به مصر، برن به اردن، برن به لیبی، برن به سودان. این کشورهایی که من میگم کشورهایی نیستن که رو هوا گفته باشه، حتی صحبت شده که این جمعیت ها منتقل بشن. اگر این نشد، اسرائیل دنبال اینه که دو اتفاق دیگه بیفته: کلن غزه بدون سلاح بشه، یعنی حماس تفنگشو بذاره زمین، هیچ گروه فلسطینی تفنگ سلاح چیزی نداشته باشه، و همچنین که هیچ فلسطینی بر اونجا حکومت نکنه. چون یه ماجرایی هست که الان برخی تو اروپایی ها میگن که خب حماس رو بیرون کنیم و گروه فتح، جنبش فتح، همین محمود عباس و اینا رو بیاریم اونجا حاکم کنیم. اما اسرائیل مخالفه و میگه ما نمیذاریم غزه فتحستان بشه. این جمله بود که نتانیاهو به کار برده بود، فتحستان، یعنی گروه فتح بیان اونجا حکومت کنن.
محل سوال هست، آقای نتانیاهو حرف از این میزنه که نمیخواد کنترل غزه رو از حماسستان به گفته او به فتحستان تبدیل بکنه.
واقعا برمیگرده به این که نتانیاهو هیچ برنامه‌ای بعد از جنگ غزه نداره، چیزی که وزیر دفاع هم علنا در مقابل تمام مردم اسرائیل گفته.
از اون طرف برزی جزئیات دیگه هم هست، مثلا میگه که من قسمت از خاک غزه رو بعد مال خودم کنم، نمیشه که جنگیدم هیچ گیرم نیاد. حتی اینها به نیروهای سازمان ملل هم و نیروهای اروپایی هم اعتقادی ندارن، یا حتی گفته بودن یه گروهی از عربستان و اردن رو نمیدونم مصر تشکیل بشه اونجا حکومت کنه، اونم قبول نداشتن. یه جورایی من به نتانیاهو حق میدم ها، اگه دقت کنید او امنیت خودش رو بر روی خون هزاران فلسطینی بنا کرده، بنابراین میترسه و واقعا ترسش هم بجاست که این 2 میلیون مردم غزه فراموش که نخواهند کرد این کشتارا و این جنایتا رو. بالاخره نسل جوانشون دوباره برای انتقام برمیگردن و این ترس همیشه با نتانیاهو خواهد بود.
اینجا خبرنگار اینترنشنال که خود یک اسرائیلی است و در تل‌آویو تحلیل می‌کند، می‌گوید